بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 103 سطر 9 استاد مروی جلسه 81 مورخه 28/6/75
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال. عرض شد که فصل دوم از فصول سیزدهگانه باب اوامر در رابطه با صیغه امر است. در این فصل 9 بحث رو مرحوم آخوند مطرح می فرمایند. در بحث اول نتیجه گرفتیم که صیغه امر وضع شده است برای طلب انشائی خب می دانیم که طلب سه قسم است. تارتن طلب وجوبی هست، تارتن طلب استحبابی هست، و مرتن ثالث مطلق طلب است، اما از وجوبی و استحبابی. حالا بحث امروز این است که صیغه امر که حقیقت در طلب بود در کدام طلب حقیقت است. بحث این است آیا صیغه امر در طلب وجوبی حقیقت است یا طلب استحبابی یا غیر از اینها. در بین علمای اصول نه قول در این رابطه موجود است که مرحوم آخوند در اینجا دو قول رو اشاره می کنند. قول اول مدعای خودشون هست، می فرمایند صیغه امر حقیقت است در طلب وجوبی، یک دلیل ذکر می کنند و یک مؤید. دلیلشون تبادر است. می فرمایند صیغه امر اگر بدون قرینه به کار رفت از او وجوب تبادر می کند. تبادر هم علامت حقیقت است. پس صیغه امر حقیقت است در طلب وجوبی. و اما مؤیدشون می فرمایند مولای به عبدش می گوید اشتر لحم، برو گوش بخر. عبد اگه امر رو اطاعت نکند با این توجیه که بگه شاید مراد مولا استحباب بوده است، طلب ندبی، اقلای عالم او رو مؤاخذه می کنند، مولا عذرش رو قبول نمی کنه، بهش میگن چرا امر مولا رو اطاعت نکردی؟ معلوم میشه امر ظهور دارد در وجوب. حالا چرا ای رو به عنوان مؤید گفتن نه دلیل، تو متن توضیح میدید. این نظر مرحوم آخوند. نه، این ممکنه به نحوی به یک اشکالی از وسائطی به تبادر برگردونیمش، ولی استدلال به صحت مؤاخذه اقلاست. اقلا او رو مؤاخذه میکنن، از این مؤاخذه اقلا معلوم میشه امر ظهور در وجوب داره، اعم از تبادره. ممکنه این ظهور به خاطر انصراف باشه. حالا تو متن توضیح میدیم که معیدم که میگن به همین جهت. قول دوم در این رابطه، مرحوم آخوند از بین اقوال قول دوم رو به قول صاحب معالم اختصاص داده. این قول رو نقل می کند و ردش می کند. قبل از بیان این قول مقدمه ای رو باید عرض کنم. مقدمه این است که مجاز تقسیمات مختلفی داره. یه تقسیم مجاز به اعتبار قلت و کثرت استعمال مجازی است که حالا توضیح میدیم. به این اعتبار علمای بلاغت میگن مجاز یا مجاز متعارف است یا مجاز مشهور. مجاز متعارف لفظ در معنای مجازی استعمال میشه یک بار، ده بار، صد بار، این رو میگن مجاز متعارف. مجاز مشهور آن است که لفظ در معنای مجازی اونقدر زیاد استعمال میشه که دو خصوصیت پیدا میکنه: یک، در معنای حقیقی دیگه کم استعمال میشه، اغلب استعمالات در معنای مجازی است. خصوصیت دوم، دیگه در معنای مجازی بدون قرینه استعمال میشه، اینقدر استعمال زیاده، این رو میگن مجاز مشهور. در مجاز مشهور علمای علم اصول یه بحثی دارن که بحث این است: اگه لفظی معنای حقیقی داشت و مجاز مشهور، لفظ به کار رفت بدون قرینه، استعمال شد بدون قرینه، لفظ رو بر کدام معنا حمل کن؟ اینجا سه قول است. ابو حنیفه از اعلام اهل سنت میگه لفظ حمل میشه بر معنای حقیقی، شافعی و صاحب معالم میگه لفظ رو حمل میکنیم بر مجاز مشهور. بزرگان از علما مثل شهید ثانی در بین علمای شیعه، قاضی بیضاوی امام المفسرین در بین علمای اهل سنت قائل به توقفن، میگن لفظ رو نه حمل میکنیم بر معنای حقیقی نه بر معنای مجازی، مجاز مشهور، توقف. خواستید در این مسئله بیشتر مراجعه کنید، چون در کتب اصولی مصطلح بحث نشده، مفاتیح الاصول مرحوم طباطبایی فاضل مجاهد صفحه 36 اونجا مراجعه میکنید، بحث مفصل مطرح شده. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، اینه لازم نداره. خب حالا نه
در استعمالات عرفی بدون قرینه در مجاز مشهور به کار میبرن. حرف اینه در کلام مولا اگه استعمال شد. بس اینه، ما در مقام استنباط لفظی رو در روایتی ذکر شد، ما نمیدونیم حمله بر معنای حقیقی بکنیم یا مجاز مشهور. درسته در عرف بدون قرینه در مجاز مشهور استعمال میشه، ولی ما چه بکنیم در مقام استنباط؟ بعضی میگن بازم حمله بر معنای حقیقی کنید، ابو حنیفه، شافعی، صاحب معالم میگن حمله بر مجاز مشهور میکنیم، جای بحث نیست. بزرگان از علما متوقفن، میگن ما توقف داریم، لفظ میشه مجمل، وقت نتیجه توقفم میشه لفظ مجمل، به این لفظ نمیشه استناد کرد، باید به اصول عملیه تمسک کرد. این بحث از کردم مفصل ترش تو مفاتیح الاصول مراجعه میکنیم. بعد از این مقدمه، صاحب معالم که مرحوم آخون قولشون نقل میکنند، نظرشون این است، میفرمایند ما قبول داریم صیغه امر در لغت در وجوب وضع شده، ولی در آیات و روایات اونقدر در استحباب به کار رفته که شده مجاز مشهور. پس در آیات و روایات صیغه امر حمل می شود در استحباب. این کلام صاحب معالم. مرحوم آخون جواب می دن، جوابشون این است، می‌فرمایند ما در مقدمه اشاره کردیم مجاز مشهور باید دو خصوصیت داشته باشه و اینجا استعمال صیغه امر در استحباب هیچ کدوم از این دو خصوصیت رو نداره. خصوصیت اول این بود که مجاز مشهور لفظ در معنای حقیقی کم استعمال می شود. صیغه امر چنین نیست، شما با آیات روایات مراجعه کنید، فراوان صیغه امر در وجوب استعمال میشه. پس اینطور نیست که در وجوب کم استعمال بشه تا بشه مجاز مشهور، نه. خصوصیت دوم در مجاز مشهور این بود که لفظ بدون قرینه در معنای مجازی استعمال بشه. اینجا چنین نیست، هر جا صیغه امر در استحباب استعمال می شود با قرینه است. پس بنابراین صیغه امر مجاز مشهور نشده در ند، ولو زیاد استعمال میشه، ولی ما باید در آیات و روایات صیغه امر رو حمل بر وجوب کنیم. بعدم یه شاهد میگم، شاهدش چیزی نداره، می‌فرمایند درست صیغه امر مثل الفاظ عموم است. الفاظ عموم ولو فراوان تخصیص خوردن، به حدی که میگیم ما من معام الا وقت خود، هر عامی تخصیص خورده، ولی هر جا بدون قرینه به کار رفت لفظ عموم حمل بر معنای عام می شود نه تخصیص. پس نتیجه این بحث دوم این شد، مرحوم آخون می فرمایند صیغه امر حقیقت است در طلب وجوبی، هر جا در آیات و روایات هم به کار رفت حمل بر طلب وجوبی میکنیم. این بحث دوم، عبارت رو دقت کنیم. المبحث الثانی، بحث دوم، فی ان صیغته حقیقت فی الوجود او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینهما وجوه. بحث دوم، بحث اول این بود که صیغه امر حقیقت در طلب انشائی است. ما گفتیم طلب وجوبی داریم، طلب استحبابی داریم، مطلق طلب داریم. سوال اینه صیغه امر حقیقت در کدام یک است؟ بحث دوم در این است که صیغه امر حقیقت در طلب وجوبی است یا در طلب ندبی است یا حقیقت در هر دو، یعنی مشترک لفظی است بین هر دو، او فی المشترک بینهما یا در قدر مشترک بین وجوب و ندب حقیقته که از کنم میشه مشترک معنوی. وجوه چند وجهه، بلکه از وجه بالاتر اقوالیست. از خارج اشاره کردیم نه قوله، به معالم که مراجعه کنید صاحب معالم 8 قول رو ذکر کردن، قول خودشون هم اضافه کنید میشه 9 قول. حداقل علما در باب 9 قول دارن، مرحوم آخون به 2 قول اشاره میکنن، قول خودشون مدعا و دلیلشون ضمن هم به کار میبرن. لا یبعد تبادر الوجوب، بعید نیست که ما قائل بشیم وجوب تبادر میکند از صیغه امر در نزد استعمال صیغه امر را بلا قرینه، هم مدعا و هم دلیله. وجوب صیغه امر حقیقت در وجوب است به حکم تبادر، این دلیلشون. و یعیده، تأیید میکند این دلیل را، عدم و صحت الاعتذار، صحیح نیست عذر آوردن عبد از مخالفت با امر مولا. مولا گفت اشتر اللحم، عبد با امر مولا مخالفت کرد، حالا عذر بیاره به این شکل بگه به احتمال ارادت ندبه، من احتمال میدم مولا اراده استحباب کرده، با این که عبد اعتراف میکنه که قرینه حالیه و مقالیه بر استحباب نداره، با این که اعتراف میکند عبد به عدم دلالت اون امر بر این استحباب به حال، به قرینه حالیه یا قرینه مقالیه، نه قرینه حالیه نه قرینه مقالیه است، عبد مولا گفته اشتر اللحم، عبد کار رو انجام نمیده، میگه شاید مولا اراده استحباب میکرد، مردم عذرش قبول نمی کنن، بهش میگن مخالفت امر مولا کردی، چرا امر مولا رو امتثال نکردی؟ بسیار خوب، دقت بفرمایید. در بحث ماده امر ما گفتیم که در اونجا هم مرحوم آخوند اشاره یکی از معیدات رو همین معید آوردن، اونجا اشاره کردیم مرحوم آیت الله العظمى حکیم در کتاب حقایق الاصول این رو به عنوان دلیل میگیرن، بفرمان یک دلیل خاصه. در ماده امر اشاره کردیم در هیئت امر میاد که خود مرحوم آخوند این رو معید گرفتن، چطور مرحوم آقای حکیم به ایشون نسبت میده که این دلیل مرحوم آخونده؟ نه خیر، دلیل نیست، معیده. چرا معیده؟ اینجا دقت کنید، مدعای مرحوم آخوند و عنوان بحث این بود آیا صیغه حقیقت در وجوبه یا نه. مدعای مرحوم آخوند این شد که صیغه امر حقیقت در وجوبه، یعنی وضع شده در وجوب به حکم تبادر. اون چی که از این معید استفاده می شود، نهایت چیزی که این معید دلالت میکنه، ظهور صیغه امر در وجوب. ظهور غیر از وضعه، ممکنه ظهور به خاطر کثرت استعمال باشه، پس این معید رو به عنوان معید میگن، چون 100% مدعا رو ثابت نمیکنه که صیغه امر حقیقت در وجوب باشه. این معید فقط ثابت میکنه از این که میبینیم مردم عبد رو مؤاخذه میکنن، میفهمیم صیغه امر ظهور در وجوب داره، حالا ظهور به خاطر کثرت استعماله یا به خاطر وضع است، اینو دیگه ثابت نمیکنه. لذا مرحوم آخون دقت داشتن به عنوان معید ذکر کردن، نه به عنوان دلیل. بسیار، حرف مرحوم آخون تمام شد. کلام صاحب معالم قول دوم، میفرمایند و کثرت الاستعمال فیه فی الکتاب و سنه و غیره ما، اشاره به قول صاحب معالم و ردش، و کثرت استعمال در اون ندب در کتاب و سنت و غیر این دو در آیات و در روایات، مخصوصا روایات امام صادق به قول صاحب معالم، این که صیغه امر زیاد استعمال در ندب شده، لا توجب و نقله الی، باعث نمی شود نقل پیدا کند اون امر به اون استحباب، یا حمل کنیم اون امر را بر اون استحباب. این که زیاد در استحباب استعمال میشه باعث نمیشه مجاز مشهور بشه، بعد ما حمل کنیم صیغه امر رو در آیات و روایات بر اون استحباب. چرا؟ وارد جواب میشن، لکثرت استعماله فی الوجوب ایضاً. ما در مقدمه گفتیم مجاز مشهور دوتا خصوصیت باید داشته باشه، هیچ کدام از این دو رو اینجا نداره. خصوصیت اولی بود مجاز مشهور دیگه در معنای حقیقی کم استعمال میشه، ولی اینجا لکثرت استعمالهی ما باعث نمیشه صیغه امر رو حمله بر استحباب کنیم. چرا؟ چون کثرت استعمال داره اون امر در وجوب هم، مع ان الاستعمال خصوصیت دوم هم نیست، استعمال صیغه امر در استحباب و این کثرتی ولو زیاده در استحبابه، الا انه کانه، الا اینکه این استعمال صیغه امر در استحباب در ندب کان با قرینه مصعوبه، قرینه همراهش داره، وقتی قرینه همراهش داشت و کثرت الاستعمال کذالک، کثرت استعمال لفظ در معنا با قرینه، کثرت استعمال لفظ در معنا با قرینه در معنای مجازی، لا توجبو، باعث نمی شود سیرورت اون لفظ را مجاز مشهور در اون معنا، چون استعمال با قرینه بوده باعث نمی شود صیغه امر مجاز مشهور بشه در ندب، که اگه مجاز مشهور شد لیرجح، تا ترجیح داده بشه مجاز مشهور به قول صاحب معالم، او یتوقف، یا نه توقف کنیم به قول شهید ثانی، علل خلاف در مجاز مشهور. پس بنابراین این دو خصوصیت مجاز مشهور رو نداره، لذا اینجا مجاز مشهور نمیشه. شاهدشون کیفه، چگونه اینجا مجاز مشهور باشه صیغه امر رو ما در کتاب و سنت حمله بر استحباب کنیم، و حال اینکه در عام و خاص هم همینه، صیغ عموم استعمال در خاص میشن به طور فراوان، ولی هر جا بدون قرینه به کار برن حمله بر عموم میکنیم. وقت کثر استعمال العام فی الخاص، استعمال عام در خاص فراوانه، حتی قیل گفته شده ما من عام من الا وقت خصه، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده، ولم ینسلم به ظهوره فی العموم، و شکسته نمی شود به این کثرت استعمال ظهور عام در عموم، ظهور عام در عموم باقیه، بل یحمل علی، بلکه حمل بر عموم می شود، ما لم تقم قرینتون، مادامی که قائم نشود قرینه به خصوص بر اراده خصوص، تا وقتی قرینه بر اراده خاص نداشته باشیم لفظ عام حمل بر عموم میشه، صیغه امر هم همینه، ولو استعمال در استحباب میشه زیاد، ولی وقتی بدون قرینه به کار رفت لا محاله حمل بر عموم، حمل بر وجوب خواهیم کرد. المبحث الثالث،
برای چی؟ بله، این رو اشکال کردم، یعنی در عنایه هست، منتها هست، ولی ظاهرا دقت نشده که این شاهد بر طبق مبنای صاحب معالم، و مبنای صاحب معالم رو که بگیرید میگه استعمال عام در بقیه بعد از تخصیص مجازه، لذا مرحوم آخون خطاب به صاحب معالم دارن، میگن آی صاحب معالم چطور در باب عام مخواست شما یه حرف رو نمیزنید، اینجا هم یه حرف رو نزنید. پس اون اشکال عنایه و منتها وارد نیست، ولی دقت داره. بحث سوم، در بحث سوم مرحوم آخوند دو نکته رو بیان می کند.
قبل از بیان نکته اول محل بحث رو ما توضیح بدیم. دقت کنید، انسان وقتی به روایات مراجعه می کند، در روایات ما داریم مواردی که اون مورد جای بکار بردن صیغه امر است، ولی امام علیه السلام به جای صیغه امر جمله خبریه به کار میبرن با فعل مضارع. مثلا راوی از امام سوال میکنه آقا وسط نماز کسی منو صدا زد، رو از قبله برگردوندم، چه کنم؟ امام به جای این که بفرمایند اعد الصلاة، صیغه امر بگن برو نمازت اعاده کن، جمله خبریه میگن، میفرمایند تعید الصلاة، نمازت اعاده خواهی کرد. حالا سوال این است، بحث این است که اگر امام صیغه امر می گفتند ظهور در وجوب داشت، آیا از این جمله خبریه در مقام طلب، این جمله خبریه‌ای که به جای امر به کار رفته، ما وجوب رو استفاده می‌کنیم یا نه؟ این جمله هم ظهور در وجوب داره یا نه؟ این اصل بحث. در مسئله دو قول است. قول اول مربوط است به محقق ثانی مقدس اردبیلی و فاضل نراقی، ای که اسم میبریم ما این عنایت داریم ها، شما دقت داشته باشید در این مطالب که بعد در فقه شما خیلی برخورد میکنید، انسان گیج میشه بحث فقه میره میبینه مثلا کتاب مرحوم مقدس اردبیلی مجمع الفائده، کتاب فقهی بسیار بلند جالبی که دوستان مشهد بحث مکاسب بودن ما مرتب اشاره میکردیم به کتاب مقابس و کتاب مجمع الفائده مراجعه کنن، کتاب خیلی بلند فقهی، شما برخورد میکنید جمله خبریه در مقام طلب است، ایشون یک کلمه دیگه مبنا اونجا ذکر نکرده، میفرماد مجمل است، دلالت بر وجوب نمیکنه. خب تا وجهش در اصول درست روشن نشه، تا قول ایشون ندونیم، اونجا در فقه دچار اشکال میشیم. اینجا اگه مبنا دستمون باشه، این مبنا در سرتاسر چندین جلد کتاب مجمع الفائده و البرهان مقدس اردبیلی راحتی، هر جا به جمله خبریه در مقام طلب برخوردید میدونید مبنای ایشون اینه که مجمل ظهور در وجوب مثلا نداره. لذا دقت کنید اسم میبریم به اینجا. این سه نفر بزرگ نظرشون این است که میفرمایند جمله خبریه‌ای که در مقام طلب به کار رفته ظهور در وجوب ندارد. دلیلشون این است که می‌فرمایند در این موارد
جمله خبریه در معنای خودش که خبر دادن باشه استعمال نشده. این جمله به معنای طلب و دستور است، چون این جمله مجازن به معنای طلب به کار رفته. خب طلب چند قسم داره؟ طلب وجوبی داریم، استحبابی داریم، مطلق طلب داریم. به چه دلیل باید لفظ رو حمل کنیم بر طلب وجوبی؟ دلیلی نداریم. پس بنابراین این جمله خبریه ظهور در وجوب ندارد. این کلام این بزرگان. یک قول مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما جمله خبریه‌ای که به جای صیغه امر به کار رفته ظهور در وجوب داره و حتی بالاتر ظهورش در وجوب از خود صیغه امر قوی تر است. چرا ظهورش قوی تره؟ بعدن ذکر میکنم. حالا دقت کنید، در پرانتز میفرمایند و این که محقق ثانی فرمودن جمله خبریه در معنای خودش استعمال نشده غلط است، یه حرف باطله. جمله خبریه در تمام موارد، حتی اینجا که قائم مقام طلب است، در معنای خودش استعمال می شود که اخبار باشه. نهایت انگیزه و داعی مختلف است. گاهی شما انگیزتون از جمله خبریه صرف اعلام است، خبر ندارن، میگین زیدون تزوجه، زید ازدواج کرد، خبر میگین. تارتن دائی بر جمله خبریه تقریر و تأیید است، ممتحن از حافظ قرآن امتحان میگیره، میگه نعم تحفظ القرآن، بله قرآن رو از حفظ داری، داره تأیید میکنه، تقریر میکنه. و گاهی داعی بر گفتن جمله خبریه طلب است. یعنی مولا میخواد مخاطب این کار رو حتما انجام بده با جمله خبریه، میگه میگه شما نماز تو اعاده میکنی. خب چرا با جمله خبریه میگه؟ به خاطر این که اونقدر مسئله مطلوب مولاست و اونقدر مطلب واضح و روشن است که امر نمیخواد اصلا. امام میفرمایند تو حتما این کار رو میکنی، نیاز به دستورم نداره. پس معلوم میشه در اینجا این جمله خبریه در معنای خودش استعمال شده که اخبار باشه. داعی بر این استعمال طلب مولاست. مولا دوست داره این کار انجام بشه، چون انجام این کار فوق العاده مطلوب مولاست، خبر میده از وقوعش. میگه قطعا این کار انجام خواهد شد. نتیجه تا اینجا این شد که هر جا جمله خبریه به جای صیغه امر به کار رفت، به نظر مرحوم آخوند ظهور در وجوب داره، وجوبش هم از صیغه امر قوی تر است. این خلاصه کلام مرحوم آخوند تا اینجا. لایقال و اشکالی هست که دیگه نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید، چیزی نمانه. المبحث الثالث، بحث سوم، هل الجمل الخبریه التي تستعمل في مقام طلب، آیا جمله های خبریه ای که در مقام طلب و بعث استعمال می شود موردی است که صیغه امر باید به کار بره، ولی امام جمله خبریه به کار میبرند؟ مثل این که امام میفرمان یتوزع یغتسل یعید، طرف داره سوال میکنه آقا چه کنه این بنده خدا در مقام تحیر غسل کرد، بعد دید یه جسمی روی بدنشه، آب به یه ذره از پوستش نرسیده، چه کار بکنه؟ امام به جایی که صیغه امر غائب بفرمان فل یغتسل، میفرمان یغتسل و غسل خواهد کرد، یا یتوزع و یا یعید و یا در روایتی از خارج گفتیم داره تعید و صلات، شما نمازت اعاده میکنی. این جملات خبریه که به جای امر به کار رفته ظاهرتون فی الوجوب اولا، آیا ظهور در وجوب داره یا نه؟ قول دوم که ظهور در وجوب نداره گفتیم قول سه نفر از اعلام و بزرگان است. دلیلشون اینه لتعدد المجازات فیها. آقایون میگن جمله خبریه در اخبار به ثبوت نسبت استعمال نشده، در معنای مجازی استعمال شده. مجازات هم متعدده، طلب وجوبی، طلب ندبی، مطلق و طلب دلیلی بر ترجیح وجوب نداریم، لذا نمیتونیم بگیم جمله خبریه دلالت بر وجوب میکنه. لتعدد مجازات در این جمله خبریه ولیس الوجوب به اقواها، این معنای مجازی که حمله بر وجوب کنیم قوی ترین اون مجازات نیست. بعد از تعذر حمل این جمل خبریه رو بر معنای خودش، اینجا آقایون میگن در اخبار که استعمال نشده، امام نمیخواد خبر بده، در طلب استعمال شده. طلب مراتبی داره، مجاز، طلب وجوبی، ندبی، مطلق و طلب. معنای حقیقی ممکن نیست، به چه دلیل حمل بر وجوب کنیم؟ لیس وجوب به اقوای این مجازات بعد از تعذر حمل این جمل خبریه رو بر معنای خودش که معنای جمله خبریه بیان از اخبار به ثبوت نسبت بود، حکایت از وقوع بود. جمله خبریه خبر میده به ثبوت نسبت، این کار خواهد شد یا این کار انجام داده ای. اینجا به این معنا نیست، به معنای طلبه. خب طلب هم متعدده، بر کدوم معنا حمل کنیم قرینه نداریم. این قول دوم رو ببینید در چه لسان قول محقق ثانی رو ذکر میکنن، دلیلش هم ذکر کردن. این قول محقق ثانی، حالا نظر خود مرحوم آخوند از ظاهر و الاول، ولی به نظر ما ظاهر اول است جمله خبریه در به جای صیغه امر به کار رفت ظهور در وجوب داره، بلکه بالاتر بل یکون و ازهر من الصیغه، بلکه ظهورش در وجوب از صیغه امر هم بیشتر است. اینجا در نسخه های دیگر هم ازهر داره یا آکد، بل یکون از هر من استیغه فرق نداره. ولکنه لا یخفا، لکن میفرمان مخفی نباشد که اون کلامی که محقق ثانی فرمود باطله، که اینجا جمله خبریه در معنای خودش استعمال نشده، این باطله. جمله خبریه هم مثل جملی که برای انشاء بودن همیشه در معنای خودش به کار میره، داعی مختلفه. لکنه لا یخفا انه لیست جمل خبریه‌ای که واقع میشوند در این مقام، یعنی در مقام طلب، مستعملتون فی غیر معناها، نگید استعمال شده در غیر معنای خودش، بل تکون مستعملتون فی. جمله خبریه همه جا استعمال میشه در اخبار و اعلام کردن، الا انه لیس به داعی اعلامه. وقتی میگیم زیدون تزوجه به داعی اعلامه، ولی اینجا به داعی طلبه، به داعی اعلام نیست. الا انه لیس این استعمال در اینجا به داعی اعلام کردن، بل به داعی البعثه، بلکه اینجا جمله خبریه به کار رفته به داعی بعث، یعنی مولا میخواد طرف رو تأکید کنه که حتما نماز باید اعاده بشه، اونم بعثی که به نحو آکد، به نحو قوی تر از صیغه امر است. چطور قوی تر از صیغه امر؟ اینجا توضیح میدن، حیث انه اخبر به وقوع مطلوبه. اینجا اونقدر مطلوب قوی است که امام علیه السلام خبر میدهد به وقوع مطلوب خودش در مقام طلب. در مقام طلب به جای صیغه امر گفتن خبر میده که آقا مطلوب من حتما واقع خواهد شد، اظهارا به انه، به خاطر اینکه امام اظهار میکند به این که امام لا یرضا الا به وقوعه، راضی نیست مگر اینکه این کار حتما انجام بشه. میگه توعید و صلات، حتما این کار رو میکنی، نیاز به امرم نداره. فیکون و آکد، پس میباشد آکد و قوی تر در دست از صیغه امر. چنان که پس اینجا فرمودن جمل خبریه در مقام در طلب استعمال نشده، در معنای خودش استعمال شده، چنانچه همین حرف رو در صیغه امر گفتیم. گفتیم تمام جملات انشائیه در طلب، در طلب انشائی یا در تمنی انشائی استعمال میشن، دائی فرق داره. کما هو الحال در صیغه های انشائیه، الا ما عرفته، بنابراین چه که شناختی تو، من انها، از این که اون صیغه های انشائی ابداً استعمال میشون در معانی ایقاعی و انشائی خودشون، لیکن به دلائل اخر، لکن به دعایه ها و انگیزه های دیگری کما مره. اینجا دقت کنید راجع به سیغ انشا یک بار دیروز تذکر دادن، اینجا دوباره تکرار کردن، برای بار سوم در جلد اول صفحه 357 باز نصف صفحه مفصل تکرار میکنن. مراجعه میکنید که سیغ انشایی تمنی ترجی امثال ذالک همیشه در معنای خودشون استعمال میشن، انگیزه ها و داعی ها فرق داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.